ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن 30 نفر در حملات زینبیه دمشق خبر داد. وزیر کشور بحرین از تمهیدات امنیتی برای مقابله با آنچه دخالت ایران نامید خبر داد. وزیر دفاع روسیه در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. تلویزیون دولتی سوریه از چند حمله و بمبگذاری در زینبیه دمشق خبر داد که در اثر آنها 30 شهروند سوری از جمله چندین دانش آموز کشته شدند. روز یکشنبه ساعتی پیشتر انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در شهر حمص سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. رخدادی که از آن به عنوان یکی از خونین ترین حملاتی از این دست در شهر حمص طی 5 سال جنگ داخلی سوریه نام برده شده است. انفجار روز یکشنبه در زینبیه دمشق در شرایطی روی داد که تنها چند هفته قبل در حملات دیگری در این منطقه 71 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. در آن زمان گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. حملات روز یکشنبه در حمص و دمشق در حالی است که تلاش‌های بین‌المللی برای اعلام آتش بس در سوریه ادامه دارد. مخالفان بشار اسد گفتند که تنها در ازای دریافت تضمین در مورد توقف حملات دولت و متحدانش حاضر به پذیرش آتش بس هستند. شرط بشار اسد هم این است که گروه‌های به توصیف او تروریستی از آتش بس به سود خود استفاده نکنند. وزیر کشور بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که تمهیداتی برای مقابله با آنچه دخالت ایران در امور داخلی بحرین نامید برگزیده است. به گفته شیخ رشید الخلیفه، تشکیل نهادی برای نظارت بر انتقال پول و مقابله با اهدای کمک‌های مالی برای تقویت آنچه بحرین تروریسم می‌نامد در شمار این تمهیدات است. به گفته وزیر کشور بحرین، این کشور همچنین در این چارچوب سفر شهروندان این کشور به کشورهایی که بحرین آنها را ناامن قلمداد می‌کند محدود خواهد کرد. خبرگزاری رسمی بحرین همچنین از شیخ راشد الخلیفه نقل کرد که مقام‌های بحرین با آنچه سیاسی کردن مراسم و شعائر شیعه نامیده شده مقابله خواهند کرد. اکثریت مردم شیعه بحرین معمولاً در روزهای عاشورا برای اصلاح حکومت و مشروطه کردن سلطنت در این کشور فراخوان می‌دهند. بحرین در گذشته اعلام کرده است که آنچه را سلول‌های ترور می‌نامد خونسا کرده است. بحرین میگوید اعضای این سلول‌ها را ایران و حزب الله لبنان آموزش داده‌اند، هرچند دولت ایران این اتهامات را رد کرده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلویزیون حکومتی ایران، دیدار با حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز در برنامه این سفر است. همزمان با این دیدار، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد با روسیه بر سر مفاد یک قرارداد آتش بس در سوریه به یک توافق موقت رسیده است. در 5 سالی که از آغاز اعتراض‌ها و سپس ناآرامی و سرکوبی در سوریه می‌گذرد، روسیه و ایران حامیان اصلی حکومت بشار اسد بودند. حسین دهقان هفته پیش به مسکو سفر کرده بود. به گزارش وزارت دفاع روسیه، دو طرف در آن دیدار درباره نحوه اجرای توافق همکاری‌های نظامی سال گذشته گفتگو کردند. روسیه با ایران قراردادی امضا کرده است که به موجب آن قرار است موشک‌های دفاعی دوربرد ضد هوایی S-300 به ایران تحویل دهد. ایران اعلام کرده است که همچنین می‌خواهد از روسیه هواپیماهای جنگی سوخوی C بخرد. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرده و گفت همه باید متحد باشند و نباید اجازه داده شود کسانی که او دشمن مینامید در انتخابات دخالت کنند. در روزهای گذشته ابتدا رهبر جمهوری اسلامی و چند نفر از امامان جمعه و مقام‌های نزدیک به حکومت هشدار داده بودند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود، همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بی‌طرفی خود را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار را از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در لحظات آینده ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی .com باشید از مهدی احمدی.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه ما دوست داریم عکسایی از خانواده، دوستان و عزیزانمون همواره روی لپتاپ، کامپیوتر یا تلفن همراه و تبلتمون در دسترسمون باشن و به راحتی بتونیم اونها رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. دوست داریم به راحتی بتونیم اونها رو ویرایش کنیم، رنگ و نورشون رو به دلخواه تنظیم کنیم و اگه لازم شد اونها رو در شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک بگذاریم. وقتی پای عکسای دیجیتال در میون باشه، برآوردن این خواسته ساده است. خیلی از عکس‌ها با تلفن‌های همراه گرفته شدن و به راحتی از طریق ایمیل، بلوتوس، اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر و واتساپ یا اپلیکیشن‌های ارتباط پیرامونی قابل انتقالند. خیلی از اونها با دوربین‌های دیجیتال گرفته شدن و برای تبدیل به دارایی دیجیتالی که در جیب‌هامون به این سو آن سو ببریم، یعنی انتقال به گوشی‌های همراه ما، فقط و فقط به یک دستگاه کارتخوان نیاز دارن تا اونها رو به کامپیوتر منتقل کنیم و بعد روی گوشی یا تبلتمون بریزیم. اما با عکس‌های قدیمی چه کار باید بکنیم؟ عکسایی که از بسیاری از اونها تنها یک نسخه وجود داره، یک نسخه که در آلبوم یک عضو خانواده جا خوش کرده و باید از چند پیچ و گردن رد بشه تا به سرمایه دیجیتال ما تبدیل بشه. در این برنامه از دات‌کام برای شما که آیفون یا تلفن‌های اندرویدی دارید، از کوتاه‌ترین راه ممکن برای تبدیل عکس‌های قدیمی به دارایی دیجیتالتون حرف می‌زنم.
تکنولوژی‌های امروز.
آخرین باری که من یک عکس قدیمی رو به یک عکس دیجیتال تبدیل کردم همین چند هفته پیش بود که با استفاده از اسکنر بزرگ محل کارم یک عکس چاپ شده مربوط به سالها قبل رو برای ترمیم تبدیل به نسخه دیجیتال کردم. البته من اسکنر کوچکتری هم در خونه دارم، اما چون همین تازگی سیستم عامل کامپیوترم را عوض کردم، راه اندازی دوباره اسکنر و اپلیکیشن های مربوط به اون چنان وقتگیر بود که در واقع از خیرش گذشتم تا کمی دیرتر سر صبر به اون بپردازم. اسکنرهایی هم هستن که فیلم نگاتیو شما رو میگیرن و در خروجی خودشون به شما یک عکس دیجیتال میدن. اما شاید غیر از عکاسای حرفه‌ای، کمتر کسی این روزها علاوه بر عکسای قدیمی نگاتیو اونها رو هم حفظ میکنه. دوست من در چند میز اون طرفتر یک سرمایه گذاری میان مدت برای خود و خانواده‌اش کرده و یکی از این اسکنرهای کوچیک دستی با کیفیت و وضوح تصویری قابل قبول رو برای خانواده‌اش فرستاده تا به مرور عکس‌های قدیمیش رو اسکن کنن و براش ارسال کنن. و البته خواهر من به طور معمول روش ساده تر و سریع تری رو در پیش میگیره و با گوشی موبایلش از روی عکس‌ها تصویر برداری میکنه. اما خب برای اینکه نتیجه قابل قبولی داشته باشیم، باید چنان عکسی رو به یک اپلیکیشن ویرایش عکس منتقل کنیم تا حاشیه های اضافی عکس رو حذف کنیم و اگه در حین تصویر برداری عکس کج و راست شده، زاویه اون رو اصلاح کنیم. با این حال اپلیکیشن های زیادی هستن که همین ابتکار خواهر من پایه اونها قرار گرفته و با افزودن امکاناتی برای بهتر کردن نور و وضوح عکس، عملاً تلفن هوشمند شما رو به یک اسکنر همراه تبدیل می‌کنند. یکی از جالب توجه ترین این اپلیکیشن ها هرلومه که کار رو برای کاربران آیفون یا گوشی های اندرویدی خیلی خیلی ساده کرده.
از دنیای اپلیکیشن ها،
فقط کافیه که عکس های چاپ شده تون رو روی میز کار یا مطالعه بچینید بدون اینکه لازم باشه در مورد کج و راست بودن یا زاویه اونها وسواس داشته باشید. حتی لازم نیست عکس ها رو از آلبوم خارج کنید یا لازم نیست وقت گرفتن عکس از اونها گوشی همراهتون رو جوری بچرخونید که عکس هایی که میگیرید صاف باشن. تنها کار اضافی که میکنید اینه که مطمئن بشید فاصله گوشیتون تا عکسی که میخواهید از اون نسخه دیجیتال تهیه کنید به اندازه‌ای باشه که وضوح تصویر لازم رو داشته باشه. نتیجه‌ای که با فشار دادن دکمه ثبت عکس به دست میارید خارق‌العاده است. اگر فاصله گوشی با عکس چاپیتون رو درست تنظیم کرده باشید، نتیجه اصلا تفاوت محسوسی با چیزی که یک اسکنر خوب براتون انجام میده نداره و بخش خارق العاده کار اینه که اپلیکیشن خودش حاشیه‌های اضافی دور عکس رو حذف میکنه و خودش زاویه اون رو تنظیم میکنه و یک نسخه دیجیتال از اون به شما تحویل میده. حالا دیگه این شمایید که اگر میخواهید عکستون رو به اپلیکیشن دیگه‌ای منتقل میکنید و مثلا نور و رنگ اون رو تنظیم میکنید. البته خود اپلیکیشن هرلوم امکانات اولیه‌ای برای ویرایش عکس‌ها به شما میده و اجازه میده شما مثلا عکس رو بچرخونید، بخشی از اون رو ببرید یا نور اون رو تنظیم کنید. حالا شما از عکس چاپی خودتون یک نسخه دیجیتال دارید که به سه طریق میتونید اون رو با دیگران همخوان کنید. میتونید اون رو روی دستگاه خودتون ذخیره کنید، میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن دیگه‌ای مثل اینستاگرام، فیسبوک، وایبر یا جیمیل به شبکه‌های اجتماعی یا دوستانتون بفرستید، یا میتونید در خود هرلوم یک گروه تشکیل بدید و نتیجه کار رو با اعضای اون گروه به اشتراک بگذارید. اپلیکیشن هرلوم یک اپلیکیشن مجانیه و تنها کاری که بعد از نصب اپلیکیشن میکنید اینه که باید یک حساب کاربری برای خودتون بسازید که از ایمیل شما، نام کاربریتون و رمز عبوری که انتخاب میکنید تشکیل میشه. حالا که از این اپلیکیشن ساده و کاربرپسند برای دیجیتال کردن عکس‌های قدیمی حرف زدیم، اجازه بدید چند اپلیکیشن خوب اندروید و آیفون برای ویرایش عکس رو هم معرفی کنیم.
فتوشاپ اکسپرس.
فتوشاپ اپلیکیشنی مجانی برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون داره که به فتوشاپ اکسپرس معروفه. این اپلیکیشن رایگان به کاربر امکان ویرایش و بریدن عکس‌ها، تنظیم رنگ و نور اونها، اضافه کردن فیلترهای مختلف و اضافه کردن قاب و حاشیه به دور عکس رو میده.
فتوشاپ تاچ.
فتوشاپ تاچ اما محصول پولی فتوشاپ برای آیفون و دستگاه‌های اندرویدیه که به طور حرفه‌ای‌تر امکان لایه‌بندی و ویرایش عکس‌های مختلف رو میده و عکس‌های با تفکیک پذیری و کیفیت بسیار بالا هم از طریق اون قابل ویرایش هستند. قیمت این نسخه از فتوشاپ $10.
اسنپ‌سید
یکی از رایج‌ترین و کاربرپسندترین اپلیکیشن‌های ویرایش عکس در اندروید و آیفونه. اخیراً هم به مجموعه دارایی‌های گوگل اضافه شده. اسنپ‌سید امکاناتی برای تنظیم نور و رنگ عکس‌ها، بریدن بخشی از عکس‌ها، اضافه کردن فیلترها و تم‌های جدید و همچنین تغییر و تنظیم زاویه عکس‌ها داره و مثل خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه به شما امکان میده که محصول کار رو در گوشی خودتون ذخیره کنید و یا از طریق اپلیکیشن دیگه‌ای به اشتراک بگذارید. این اپلیکیشن پرکاربر هم یکی از ابزارهای رایگان برای ویرایش عکس در گوشی‌های همراهه.
اینستاگرام.
فقط این نیست که اینستاگرام ابزاری برای به اشتراک گذاشتن عکس‌ها باشه. در واقع شما تا قبل از فشار دادن دکمه به اشتراک گذاری در این اپلیکیشن با یک اپلیکیشن ویرایش عکس سر و کار دارید. اون هم با همه ویژگی‌های مطلوب در یک ابزار ویرایش عکس. امکان برش مربعی عکس‌ها، امکان تنظیم نور و رنگ، امکان تنظیم زاویه عکس و البته امکان اضافه کردن چندین فیلتر دوست داشتنی به عکس. میتونید هر عکسی رو به اینستاگرام ببرید و تغییرات مورد نظر رو بر اون اعمال کنید، اما اون رو برای همخوان شدن به اینستاگرام نفرستید و به این ترتیب شما در پوشه اینستاگرام در آلبوم عکس خودتون یک عکس ادیت شده دارید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.